الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وفي نتفه أو خدش وجهها أو شق الرجل او شخص رجل صوبه فی موت ولده او زوجته کفارت و یمین علا قول الاکثر و قیل من تزوج امرأة فی عدتها فارقها و کفر به خمسة اسبعین دقیقا و من نام عن صلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل اصبح صائما. دو تا مسئله است که باز در رابطه با کفاراتش اختلافه، چون اختلاف هست مصنف اینها را به تنهایی ذکر کرد. یکی از اون مسائل در رابطه با نطف شعره. دیروز جز و شعر را گفتیم. جز یعنی بریدن، کسی بیاد قیچه کند ببرد، اینو میگن جز. البته دیروز بسید که لفظ کندن گفتیم، اگه کندن گفته باشیم درست نیست. جز یعنی بریدن، نطف یعنی کندن. در رابطه با جزد و شر دیروز گفتیم که اختلاف هست، بعضی ها گفتن کفاره زهاره، بعضی هم گفتن که مخیره بین کفارات افطار ماه رمضان. و اما در رابطه با نطف و شر، نطف کندنه، یا اینکه خراش دادن صورت در موقع مصیبت، خانم ها یا موشونو میکنن یا صورتشونو با ناخون ها اینا طوری خراش میدن که خون در میاد. و در رابطه با پاره کردن لباس از طرف مرد، اگر مصیبتی ببیند مانند موت فرزندش یا اینکه مرگ همسرش، یک مردی در مرگ پسر، دخترش، پسرش، در مرگ همسرش لباسش رو بشکافد، از شدت ناراحتی لباسش رو پاره کند، آیا کفاره هست یا نه؟ یه قول اینه که کفاره هست، کفارش هم کفاره یمینه. کفار یمین را دیروز گفتیم دیگه، یا 10 تا مسکین تام دادنه، یا 10 تا مسکین رو کسر دادنه، لباس دادنه، پوشاک دادنه، یا یک عبد آزاد کردنه. بعضی از فقها در این سه چیز هم گفتن که کفاره یمینه. شهید سانه میگه که اینجا مصنف گفت قیله، یعنی این فتوا ضعیفه، در حالی که روایت این سقو این سه مطلب با روایتی که در رابطه با جز هست یکیه، سندش هم یکیه. اگر اینجا قبول نکنیم این روایت رو، باید اونجا هم قبول نکنیم. اگر اونجا قبول نکنیم، باید اینجا هم قبول نکنیم. اون وقت بعد توضیحاتی در این زمینه میده در رابطه با ولد. ولد هم از آنه که ولد دختر باشد یا پسر، نوه پسری را هم ولد میگن. نوه پسری باز هم از آنه که دختر باشه یا پسر. اما آیا نوه دختری را ولد صدق میکند یا نه، اختلاف است. بعضی گفتن صدق نمیکنه، بعضی گفتن که نه، عرفاً اولاد میگن، همینطور که امام حسن حسین سلام الله علیه را اولاد رسول الله میگن، در حالی که از فاطمه زهرا است دیگه، در این حال اولاد رسول الله میگن. پس اولاد دختر را هم اولاد حساب میکنن. در رابطه با همسر، همسر دائمی، همسر موقت، فرقی نمی کنه. و هاکذا کسی که همسرش رو طلاق داده بود ولی در عده رجعی بود، طلاق رجعی داده بود، میتونست برگرده، هنوز برنگشته، اون مرد و این آقا با اینکه طرف رو طلاق داده بود بعد از مردن یهو علاقهش گل کرد و لباسش رو پاره کرد. اون هم در حکم همینه، در حکم همسره، کفاره داره. و مسائل دیگری که از عبارت اشاره خواهیم کرد. این یک مطلب. مطلب دیگر در رابطه با این است که کسی ازدواج کند با زنی در حال عده. یک زنی همسر کسی بود، زوج او را طلاق داده بود ولی هنوز عده‌اش تمام نشده، یه آقای دیگر آمد با او ازدواج کرد. این علاوه از این که باید زود ول کنه تا فهمید که اون در حال عده باید ول کنه، کفاره هم باید بده. کفاره چقدر باید بده؟ 5 سا، هر سا 3 کیلو تقریبا. 5 سا میشه چقدر؟ 15 کیلو آرد باید بده. در باید داریم دقیق مطلقه. بعضی گفتن مراد از دقیق آرد گندم و جوه، بعضی گفتن نه اهم آرد برنج رو هم شامل میشه، آرد ذرت رو هم شامل میشه. دقیق آرد دیگه، آردی که غذا باشه، آرد طعام. آرد برنج هم غذاست، آرد ذرت هم غذاست، آرد گندم و جو هم غذاست. و هاکذا کسی با یک زن شوهرداری ازدواج کنه، نمیدونه شوهر داره، بعد فهمید بلا فاصله باید جدا بشه و کفاره هم همین 5 سا باید بده. در اینجا هم باز فرق نمی کنه این زنی که قبلا شوهر داشته زن دائمی قبلی بوده یا زن متعه بوده، در عده رجعی بوده یا در عده بائن بوده، اینا دیگه فرق نمی کنه، جزئیاتش از عبارت می کنه. این دو مثال. مسئله سوم که امروز داریم در رابطه با کسی است که شب نماز مغرب را خوانده، نماز عشا را فراموش کند نخوانه تا نصف شب بگذره. اگر کسی نماز عشا را فراموش کرد نخوان تا نصف شب گذشت، علاوه از اینکه اون نماز عشا را باید قضا کند، یک کفاره هم داره. کفارش چیه؟ روزه فردای همون شبه، فرداش باید روزه بگیره، بنا به قولی البته که گفتن واجبه. بعضی گفتن حتی اگر عمدنم نماز اشاره نخواند، نه تنها سهوًا یا فراموش کند یا خوابش ببره، اگر عمدنم نخواند کفاره داره. البته کسی که میخواست بخونه اول شب خوابش برد نخوند، اون مسئله دیگه است، کفاره ندارد. اما کسی که فراموش کرد نخوند، سهلنگاری کرد نخوند، عمدن نخوند، گفتن که چه کفاره دارد. اما کفارش روزه فرداشه، فردا باید روزه بگیر. اگر روزه فردا را عمدن نگرفت، آیا کفاره داره یا نداره؟ خود این روزه کفاره بود، باید میگرفت دیگه، روزه معین بود. اگر نگرفت کفاره داره؟ نه. بعضی گفتن روزه واجب معینه، باید بگیره، اگر نگرفت آره کفاره داره. خب کفارهش همون کفاره روزه واجب میشه. بعضی گفتن نه دیگه، کفاره دیگه کفاره نداره، این روزه خودش کفاره است. اگر نگرفت گناه کرده، یه روز دیگه باید بگیره، نه اینکه دیگه دوباره کفاره بده. اگر اون روزی که اون شبی که نماز عشا را فراموش کرد، فرداش روز عید فطره، روز عید قربانه، حرام روزه گرفتن. بعضی گفتن ساقط میشه، بعضی گفتن نه اون روز نگیره، روزای بعدش قضاشو بگیره. همینطور اگر فرداش مریض شد، مسافر بود، لازم بود بره مسافرت یا حتی لازم نبود، خانمی بود حایض شد، بچه دار شد، متولد شد بچهش، یا روزه براش ضرر داشت، بعضی گفتن دیگه روزه ساقط میشه، بعضی گفتن که بعدن چی قضاشو میگیره. اگر آمد و همون شبه که نماز عشا فراموش شد، فرداش ماه رمضانه، اصلا روزش برای من واجب بود از اول. اینجا آیا تداخل میکنه؟ یعنی اون روز روزش هم از طرف ماه رمضان حساب میشه، همین کفاره دیگه، من قضا ندارم. بعضی اینجور گفت، بعضی گفتن نه یه روز بعدش باید بگیریم. تقریبا دوسته تا مسئله جزئی هم هست که از عبارت میکنیم. رو هم رفته ما سه تا مسئله کلی داریم که جزئیاتش ممکن از عبارت بیشتر بشه. یکی در رابطه با نطف و شعر، در رابطه با خانم هایی که موهاشون رو میکنن یا صورتشون رو خراش میدن، یا مردی که در موقع مصیبت لباسش رو میشکافد. دوم ازدواج با زن شوهردار یا زنی که در حال دست. سوم فراموش کردن نماز عشا. بسم الله الرحمن الرحیم. و فی نطفه، ای نطف شعرها، کندن مو، او خدش وچه ها یا خراشیدن صورت، او شک رجل صوبهو فی موت ولده او زوجته، یا مرد لباسش را بشکافد پاره کند در موقع مرگ فرزندش یا زنش. در این چهار چیز، نطف شعر، خدش وچه در آتوا زن، شک رجل صوبه صوبهو در موقع مرگ پسرش یا همسرش، این سه چیز کفارت یمین، کفاره یمین داره. علا گول لکتر کفاره یمین همین دیروز خواندیم، 10 تا مسکین تعام دادن یا 10 روز روزه گرفتن، چیز یا 10 مسکین تعام دادن یا کتبه دادن یا عبدالات کردن. و همین هم المصنف به دروس، مصنف خودش هم در دروس این فتوا را داده، خیلی هم قطعی محکم، جازمن به من غیر نقل خلافین، محکم نقل کرده، فتوا داده و اصلا نقل خلاف هم نکرده. و کذالک العلامه فی کثیر من کتبه، علامه هم این فتوا را محکم داده و نقل خلاف نکرده. ولی و نسبته هنا الی القول، اینجا گفت که کفارت و یمین علی قول الاکثر، نگو علی الاقوا، اینجا علی الاقوا نگفت، گفت بنا به قول اکثر کفاره یمینه. یعنی چه؟ یعنی خودش شهید اول در رابطه با این قول حرف داره، هنوز هنوز براش این قول ثابت نشده. یوش ارو به توقف ایفی، این که اینجا نسبت داده به اکثر، به قول اکثر، معلومه که خودش فتوا نمیده، خودش توقف داره در این فتوا. یوش ار یعنی اعلان میکند که خودش در این فتوا توقف داره. به حول مناسب، مناسب فتوا ندادن و توقف کردن مناسبه. چرا؟ لأن مستنده روایت التي دلت على الحكم السابق، سند این حکم همون روایتی است که دیروز گفتیم در رابطه با جز المرء شعرها، این همون روایته. خب اون باشه چی میشه؟ بله، والمصنف اعترف بضعفها في الدروس، خود مصنف در کتاب دروس اعتراف کرده که اون روایت ضعیفه. چطور میشه با یک روایت ضعیف فتوای محکم داد؟ ولیت بین المسالتین فرق الا تحقق الخلاف، بین این مسئله که امروز میخوانیم با مسئله جز المرء شعرها که دیروز خواندیم روایتش یکیه، فرقی نیست، مگر اینکه در اینجا اختلاف نیست. در خیلی اختلاف نقل کردن، در اون مسئله اختلاف نقل کردن، فقط در تحقق اختلاف فی الاولا، در مسئله دیروزی اختلاف هست دون هازه، نه در این مسئله، در مسئله امروزی اختلاف نیست، فرقش اینه. خب ول کلام فی نطف بعض شعر کما مر، خیلی خب، آیا همه شعر نطف کند کفاره داره؟ یا اگر بعض شعر را هم نطف کند چه کفاره داره؟ کمامر یعنی چی؟ یعنی دیروز گفتیم در رابطه با شعر اختلافه. بعضی گفتن شعر جمع محلا باللام یا مضافه، افاده چی میکند؟ عموم میکند. یعنی عموم شعر را اگر نصف کند کفاره است، عموم نباشد نیست. بعضی گفتن نه آقا، به یه مقدار شعرم که بکند شعر گفته میشه، چون شعر گفته میشه دیگه باید کفاره بده. ولا فرق بین الولد للصبح و ولد الولد و این نزل. این که گفتیم پدر درباره فرزندش، مصیبت فرزندش گریه چیز کند، لباسش رو پاره کند، کفاره داره، فرق نمی کنه ولد تنی خودش باشه، صلب یعنی تنی همین بچه خودش، یا اینکه نوه باشه، اولاد اولاد باشه، ولو اینکه نزل یعنی نتیجه و نویره اولاد اولاد باشه. ذکرن او انسا لذکرین، فرق نمی کنه ولدش مذکر باشه یا مؤنث باشه، در نوه ها مؤنثن که باشد از مذکر باشه، یعنی دختر پسر دختر حساب میشه، اولاد حساب میشه، دختر پسر آدم برای جد اولاد حساب میشه. و فی ولد الانسا قولان، آیا اولاد دختر را اولاد میگن؟ ولد الانسا یعنی اولاد دختر، نوه دختری، دو قوله، اجود هما عدم اللحوق، اجود اینه که ولد نمیگن، البته اکثر گفتن اجود اینه که ولد میگن. ولا فی الزوجه یعنی لا فرقه، لا فرقه میاد اینجا، لا فرقه فی الزوجه بین الدائم یا متمتع بها، کسی که درباره زنش گریه میکند و لباس میشکافد فرق نمیکنه دائمی باشه زنش یا متمتع. والمطلقه رجعیان زوجتون، کسی که زنش طلاق داده طلاق رجعی و میتونه برگرده، هنوز عدهش تمام نشده، زنش مرد، اینم حکم زن را داره، در مصیبت او هم اگر لباسش را پاره کند کفاره داره. ولی ولا یلحق به هل عمه، کنیز اینجونه، کسی کنیزش مرده اب نداره گریه کند لباسش هم بشکافد کفاره نداره، حرامه کفاره نداره، لباس شکافتن در رابطه با همه حرامه ولی کفاره نداره. لباس شکافتن مال را از بین بردن دیگه، حیف کردن حیف میله. و این کانت سریتن او ام ولد، در رابطه با کنیز کفاره نیست اگر این کنیز سریه باشد. ببینید سابقا کنیزها دو قسم میرفتن کنیز میخریدن، میرفتن یه عده کنیز میخریدن به خاطر اینکه کار کند، کلفتی کند خونه ها، صبح تا شب مثلا آشپزی کند، تمیز کند، بروبد، بشورد، اینا. یه وقت هم کنیز میخریدن برای تمتع، لذت بردن. این کنیزهایی که برای تمتع بود اون وقت، اینا را اسمشون میگفتن چی؟ سوریه. سوریه یعنی مال سرابه، اونی که لذت بخشه، لذت میبرن از اون، توجه کردید؟ سوریه این کنیزها را میگفتن. اگر که یک کنیزی باشد که این کنیز برای مولاش سوریه است، یعنی کنیز لذت بخش و مدخول به هاست، یا ام ولد، ام ولد اون کنیز را میگن که از مولای خودش بچه داشته باشه، اینا کفاره ندارن. و یعتبر فی الخدش الادما، گفتیم که در خراشیدن صورت زن هم چه، زن اگر صورتش رو خراشد در مصیبت کفاره داد، این در صورتی که خون در بیاره، الادما یعنی خون در آوردن، تنها خراش ساده که سرخ کند کفاره ندارن. کما سر رهد بهی روایه، کما در روایت هست و اطلق الاکثر، اما بعضی فقها گفتن که خدش، دیگه نگفتن که ادما باشه یا نباشه. ولا بله و سر رهد جماعت من و من علامه در تحریر و عدم الاشتراک، گفتن آقا ادما شرط نیست، خونم نیاد در خدش الوچ کفاره. ول معتبر فیه مسما، معتبر در خدشه و در خون آمدن، مسمای خدشه، عرفاً بگن که این صورتش رو خراش کرد. حالا یشترط استیاب الوجه، لازم نیست که تمام صورتش رو خون آلود کند و خراش کند. ولا شق جمیع الجلد، لازم نیست که جمعه پوست جلدشو مثلا بشکافت به گوش برسه این پوست، نه یه ذره پوستم خراش پیدا کنه به خون دراد، اینو خط چی میگن و کفاره داد. ولا یلحق به خطش غیر الوجه، یه کسی از صورتش خراش نداده، سینهش خراش داده مثلا، دستش خراش داده، پاش خراش داده، اون دیگه کفاره نداره. و این ادما ولی اون که خون بیاد، ادما یعنی خون در بیاد. ولا لطمه مجردن، تنها زدن هم بدون خراش اونم کفاره نداره. و یعتبر فی الصوب مسماه عرفن، خب چه لباسی را بشکافت، کت زیر پیرهنه، پیرهنه، قباس، هر چی باشه عرفن بگن لباس رو شکاف. ولا فرقی بین الملبوس، لباسی که پوشیده، یا غیر ملبوس، لباسی نپوشیده بود ولی آویزان بود از رخت آویز، بعد داشته میشه دیوانه ها پاره کرد، یا اصلا پارچه تازه از بازار خریده بود میخواست بده خیاط بدوزه، تا دید زنش مرده پارچه را شکاف دیوانه، خیال کرد زن پیدا نمیشه. ولا بین شکه ملبوسن و منزوعن، فرق نداره که این لباس را در حال ملبوسن بشکافت و پاره کند، ملبوسن یعنی در حال پوشیده، یا منزوعن یا لباسی که کنده شده است در رخت آویز آویزانه میره و از اونجا برمیداره پاره میکنه. ولا بین استیعابه بشق و عدمه، فرق نمیکنه تمام پارچه را برمیداره تیکه تیکه میکنه، همه جاشو خراب میکنه، یا مثلا برای خودنمایی کنه یه ذره خراش میده که بعدم بدوزه، یا اینکه همش نمیکنه، همه کفاره. ولا کفاره بشقه علی غیر الولد و زوجه، اما اگر کسی غیر از ولد و زوجهش بمیره، مثلا فرض کنید که پدرش، مادرش، برادرش، خواهرش مرده، برای اونها لباسش رو شکاف از شدت ناراحتی، گفتن کفاره نداره. ولی حرام ها، کار حرامیه، کفاره نداره. فقط در دو جا بعضی گفتن حرامم نیست، در دو جا. و اجازه جماعتون علل اب و نعخ، در دو جا فقط نقل شده که فتوا دادن به جواز شک و لباس، اونم در رابطه با پدر و دومی در رابطه با برادر. چرا؟ لما نقل من شک بعض الانبیا و ائمه علیهم السلام فی ما، چون روایت داریم که بعض انبیا یعنی حضرت موسی در رابطه با برادرش وقتی هارون مرد، حضرت موسی از شدت ناراحتی لباسش رو شکافت، و در رابطه با پدر از امام حسن عسکری سلام الله علیه نقل میشه که وقتی که حضرت هادی سلام الله علیه وفات کردن، حضرت حسن عسکری از شدت ناراحتی لباسشون رو پاره کردن. پس معلوم میشه که اینا هم که معصومن، کار حرام که نعوذ بالله نمی کنن پیامبر و امام، پس معلوم میشه که در رابطه با پدر و برادر جایز این عمل. لما نقل من شک بعض الانبیا، همون حضرت موسی است و ائمه امام حسن عسکری، فی هما یعنی در پدر و برادر. ولا فی شک المرء علی المیت مطلقا و این حرمه، این لا کفاره، لا یعنی لا کفاره، کفاره نیست در این که خانمی لباسش را پاره کند در رابطه با هر میتی، کفاره نیست، اما حرامه، لباس را خراب کردن دیگه، یک نعمت خدا را نابود کردنه، حرامه. وقیل این مثل تمام شد، وقیل من تزوج امرأتن فی عدتها فارقها و کفر بخمست اسرع دقیقا، بخمست اسرع دقیقا. بعضا گفتن که کسی که یک زنی را در حال عدهش، عده از دیگری داشت، این را زن عدهدار دیگری را گرفت، باید از او جدا بشه و کفاره بده 5 سال دقیق، دقیق یعنی آرد. نسب ذالک الى القول، نسب ذالک الى القول متوقفا فیه، مصنف این مطلب را به قیل نسبت داد. چرا؟ چون خودش متوقفه، فتوا نداره، اما در حالی که وجز مبهی فی الدروس، در دروس فتوای جزمی داده به این مسئله، به این کفاره. و مستنده روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، این ابی بصیر 3 نفرن، یکی خیلی خوبه، یکی مجهوله، یکی هم ضعیف. ابی بصیر داریم لیث دختری، میگن که این شخص اعما بود. آمد خدمت امام صادق سلام الله علیه، شخصیت بزرگواری. عرض کرد آقا من و این سنی ها مثل حالا انقلابی غیر انقلابی، وقت مثلا یه انقلابی یه چیزی میشه پولیس انقلاب ها او را طعنه میکنن، آره دیدی تو هم خوردی، مثلا تو هم کتک انقلاب را خوردی، حالا بازم انقلاب، از این چیزا توجه کردی. اون زمان هم سنی ها در شیعیان بعضی از نواقص و فقر و بیچارگی و اینا میدیدن سرزنش نسخره میکردن. حالا یکی به این گفته بود که تو اگر راست میگی که امام صادق میکنه این همه معجزه نقل میکنی، چرا تو را چشم دعا نمیکنه چشم بده بده خدا بینا باشی؟ تو که کوری؟ خب اگر راست میگی امام صادق بگو دعا کنه تو بینا باشی. این آمد خدمت امام صادق، ناراحت بود، گفت که یه همچیزی هست تو منم میخوام. حضرت فرمود که تو میخوای چشمت بینا باشه یا دلت بینا باشه؟ من دعا میکنم خدا تو را دل تو را بینا کند. امام صادق دعا کرد و ابی بصیر میگن به خاطر همین، ابی بصیر یعنی بیننده، پدر بینندگان بود، ظاهرا ندید ولی اون چرا که میشنید همه را به دل میسپرد. نقل شده که قریب 60,000 روایت در فقه شیعه این ابی بصیر لیث البختری از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده. شخصیت بسیار موثق، مورد اطمینان امام و احادیث زیادی از امام صادق و امام باقر دارن. یه ابی بصیر اینه، یه ابی بصیر هم داریم که حفص مشهوله، یه ابی بصیر دیگه هم داریم. ابی بصیر مطلق چی میگن؟ غالبا همون ابی بصیر خوبه، ولی احتمال هم هست که ابی بصیر بد باشه. ولذا اگر مشخص نشد یا در یک روایتی که مراد از ابی بصیر اون ابی بصیر خوبه، اون روایت برای ما چی میشه؟ یه خورده سندش مشکل. ولذا ایشون میگه که مستند این روایت ابی بصیر از امام صادقه و هیه. این روایت اولا سندش اشکال داره، چون ابی بصیر معلوم نیست کدومشه. تازه ما تسلیم سندها، اگه شما زحمت کشیدید و ثابت کردید که این ابی بصیر خوبه، لا تصریح فی بالوجوب، در این روایت نگفتن وجوب نداره. امام میگه 5 تا کفاره بده دیگه، حالا معلوم نیست که این حتما مراد وجوب باشه. پس فالقول بالاستحباب اوجه، ما در این مسئله قائل به استحباب کفاره باشیم بهتره. در این روایت تصریح بالعالم، در روایت اگه کسی عالمن این کار بکند کفاره داره ها. میدونست که زن در حال عده ولی نمیدونست حرامه، عالمن در حال عده زن دیگری را گرفت، بعد فهمید حرامه، فور باید جدا بشه کفاره هم بده. اما اطلق الاکثر، اکثر فقها ها گفتن نه، جاهلن هم باشه کفاره داره، مطلق گذاشتن. خب شما بگید آقا فقها ها مطلق نگذاشتن، برای اینکه فقها ها کفاره گفتن. کفاره همیشه در عالمه، در جاهل و ناسی کفاره نیست. از لفظ کفاره معلوم میشه که درباره عالم دارن صحبت میکنن. میگه نه، این دلیل نمیشه. ولا حجت فی لفظ الکفاره علا اختصاصا بالعالم، سندیت نداره لفظ کفاره در این که ما بگیم که این مسئله مخصوص عالمه. کفاره در جاهل هم گاهی میشه به نظر شهید. ولا فرق فی العده، این که گفتیم در حال عده زنی را بگیره کفاره داره، فرق نمی کنه عدهش عده رجعی باشد. عده رجعی اونیست که در مرحله اولین طلاق و مرد بدون عقد جدید در حال عدهش میتونه چکار کنه؟ مراجعه کنه، همین بره دست رو بگیره بیاره، خودش میشه رجوع و عقد جدید نمی کنه. یا باهین باشه، عقد باهین اونیست که طلاق با این اونست که باید صبر کنن طلاق تمام بشه و با عقد جدید اون شوهر قبلی خواست بگیره، وگرنه تازه زنم باید راضی بشه، وگرنه نمیشه. در طلاق رجعی لازم نیست زن راضی بشه، طلاق داده زنشو بعد تشریم شده رفت دستش میگیره میاره ولو زن راضی نبود. اما در طلاق با این در عده اولا باید تمام بشه و ثانیاً باید عقد بخوانن و ثالثاً این اول که دختر بوده باشه ازدواج کرده باید طرف راضی باشه، راضی نباشه بگه نمیخوام، خوش اومد دیگه، توجه کرد؟ ولذا میگه فرق نمیکنه طلاق عدی باشه، رجعی باشه یا بائن باشه. در عده وفات باشه، زنی شوهرش مرده بود، عده وفات نگرد بشه با 4 ماه 10 روز، هنوز عدهش تمام نشده، یک کسی رفت او را گره، فرق نمیکنه. و فی حکم ها ذات البعل، مانند عده است کسی که زنی که شوهر داره، زن شوهر داره باشه ازدواج کرده، بعدن فهمیده شوهر داره باید طلاق بده، یعنی باید جدا بشه، طلاق که نمیخواد، نکاحش باطله، جدا بشه و چکار کنه؟ کفاره بده. نهبه مصرحان فی روایت، این ذات البعل هم در روایت هست. ولا بین المدخول بها و غیرها، این زنی که در حال عده است فرق نمیکنه اون شوهر قبلیش با این مقاربت کرده مدخول بها بوده یا نبوده. خب و دقیق در روایه و الفتوا مطلقون، این چه گفتیم 5 ساعت دقیق بده آرد بده، آرد مطلق در روایت دقیق گفتن، نگفتن آرد چی. و ربما قیل به اختصاص به نوع یجوز اخراج و کفارتن، بعضی گفتن نه آقا، مراد از آرد اون آردیست که از باب کفاره جایز دادنش. کدوم آرد از باب کفاره جایز دادنش؟ و هو دقیق و الحنت و الشعیر، فقط آرد گندم و جو. این دو تا مسئله تمام شد. مسئله سوم، و من نام عن صلات العشاء حتى تجاوز نصف الليل اصبح صائما، کسی شب خوابش ببره نماز عشاء را نخواند تا نصف شب بگذره، صبح باید روزه بگیره، همون روز صبحش، همین شب صبحش باید روزه بگیره. ظاهر و کونزال که لاوچه الوجوب، ظاهر عبارت شهید اول این که واجب این روزه گرفتن، چرا؟ لانه مختز الامر، در روایت امر شده که، در روایت امر شده که اصبح صائما به معنای امره باید روزه بگیره. ولی وفی الدروس نسب القول به الى الشیخ، در دروس گفته که این فتوای روزه گرفتن را شیخ فرموده، شیخ توسی یعنی، و جعل روایت به مقطوعه، شهید در دروس گفته که روایت این فتوا مقطوعه است. مقطوعه اون روایتی است که راوی از امام مشخص نباشه، مرسله اون روایتی است که در سند قطع شده باشد، مقطوعه اون روایتی است که راوی از امام مشخص نباشه. خب این روایت مقطوعه است، ولی اگر مقطوعه است که شد یه خود روایت ضعف پیدا میکنه، ضعف که پیدا کرد نمیشه استدلال کرد به وجود و هی نهیزن. حالا که روایت مقطوع است فل استحباب اقوا، وجوب نمیتون بگیم، باید مستعد بگیم. حالا هم فقها نوعا احتیاط میکنن یا به استحباب فتوا میدن. ولا فرق بین النائم کذالک عمدن و سهون، فرق نداره کسی که میخوابه و تا نصف شب میگذره، کذالک یعنی تا بعد از نصف شب، عمدن خوابیده از اول نخواسته روزه بگیره، نخواسته نماز عشا بکنه، یا سهون خوابیده، خوابش برده یهو. و فی الحاق سکران بیه قولون ضعیف، کسی مست شده نماز نخونده، آیا اون هم بعد از این شب بیدار شد فهمید صبح باید روزه بگیره؟ یه قول ضعیف اینه که بله بگیره. و کذا من تعمد ترکها او نسیه من غیر نومن، کسی که عمدن نخونده نماز شارا، یا نخوابیده ولی فراموش کرده بدون خواب، بیدار بوده نشست شرور گفت و گعده کرد تا اینکه فراموش کرد نماز اشاره، توجه کرد؟ خب اینجا چطور؟ اینم باز قول ضعیف اینه که، یه قول اینه که کفاره داره و فرداش باید روزه بگیره. ولی ولای الحق به ناسی غیرها قطعا، اما ملحق نمیشه به ناسی اشا ناسی غیر اشا، کسی که فقط نماز مغرب را فراموش کرده یا نماز صبح را فراموش کرده، اونجا دیگه کفاره ندن. حلو افتر از ذالک الیوم، وقتی که گفتیم فردا روزش واجبه، آمد این آدم روزه فردا را نگرف، عمدن نگرف روزه را، ففی وجوب الکفاره من حیث تعینه علی القول بوجوبه، آیا فردا که روزه نگرف خورد روزه را، چون روزه واجب معین بود خورده، کفاره داره بازم؟ آیا بازم کفاره داره از این جهت که روزه اون روز براش معین بوده علی القول بالوجوب؟ اولا، یا بگیم دیگه نه، فرد اگر بخوره کفاره نداره بلکه قضا داره. بناهن الا انه کفارتون فلا کفارت فی ترکها، بنابراین که خود این روزه فردا کفاره است، دیگه در ترک کفاره کفاره نیست. وچهان دو قوله اجرده هم از ثانی، قول دوم اجرده که یعنی چی؟ یعنی کفاره داره، فردا نگیره کفاره نداره ولی قضا داره. ولو سافر فیه مطلقا، اگر فردا آمد و مسافرت رفت، فیه یعنی همون صبح مسافرت رفت، مطلقا یعنی چه؟ یعنی خواه مسافرت واجب یا مسافرت کیفی سیاحتی تفریحی، افتره و مسلمان باید بخوره، چون در روز در مسافرتی نمیشه روزه گرفته، پس چه کار میکنه؟ و قضاه و بعدا قضا میکنه. و که در مریضه، مریضم بشه همینه، او حاضت المرعه یا زن حائض شد، او وافق العید یا فرداش عید قربان عید فطر نمیتونه روزه بگیره، او ایام تشریق یا فرداش ایام تشریق در منا هم هست، کسی در منا باشه گفتم ایام تشریق نباید روزه بگیره دیگه، ایام تشریق کدوم روزه؟ ها؟ 11 و 12 و 13 در منا، در غیر منا حرام نیست، در منا باشه کسی حرامه. من احتمال سکوتی نیزین احتمال هم داره که اگر فردای اون روز روز عیده یا ایام تشریقه در منا هم هستیم دیگه روزه اون روز اصلا ساقطه، یعنی کفاره که نداره قضا هم نداره. ترجمه کرد ولو صادف صومن متعینن، اگر فردای اون روز باید روزه میگرف اصلا ماه رمضانه باید روزه میگرف یه روزه معینی، تصادفا اینم آمد شد دوتا روزه، چکار کنیم؟ فردا دوتا روزه بگیریم، تداخلا متداخل میشن به نیت دوتاش میگیره. ما احتمال قضاه، احتمال هم داره که قضاش واجب باشه دیگه، حتی روزه در اون روز به عنوان ماه رمضان میگیره، بعدن به نیت اون روزه کفاره قضا میکنه. ترجمه کرد از اینجا و کفارت و ضرب العبد تا صفحه بعد را نگاه کنید، تا و ملعز، از اونجا که شروع بکنیم تا ملعز در اون صفحه بعدی، و ملعز عن الادق یسوم شهرین متقابین، در رابطه با عبده، کسی که کفاره عبد براش لازمه، مثلا اولینی که اگر کسی عبد را بزند بدون جهت مستحبه که او را آزاد کند در راه خدا، اون چی؟ بعد اینکه کسی که آزاد کردن عبد براش لازمه در کفاره، چگونه عبدی پیدا کند، چه جوری آزاد کند، مسلمان باشه نباشه نمیدونم، با نیت باید آزاد کند، در موقع آزاد کردن بگه اعتقد کلی وجه الله، نیت کفاره کنند اینا، چون الان دیگه عبد موجود نیست، خوندن ما این سفرها لغوه، یعنی وقت ضایع کردن. انشاءالله فردا که روز آخر درس هم فکر میکنم باشه، از لمعل عد میخونیم تا کتاب نظرم تمام میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.